الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطاهرين، ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما رسید به موضوع علم و اصول. اینجا بحثی وجود داره، عرض می شود. اول تعریف موضوع که در کفایه ملخص کرده این مطلب رو، فرموده موضوع کل علم و هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض، هو نفس موضوعات مسائلی عینا و ما یتحد معها خارجا و ان کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده. در این دو خط چند مطلب را بیان کرده که فعلا آنچه که برای ما مهمه همین اصل مطلبه، که این که موضوع علم چیه. خب شون هم مثل بقیه فرموده موضوع علم عبارت است از یک کلی جامع بین موضوعات مسائل. در هر علمی خود مسائلی وجود داره، این مسائل عبارتن از موضوعاتی و محمولاتی. موضوع علم عبارت است از کلی جامع بین موضوعات مسائل. بالاخره که هر کلی متحد با افرادش مصداقن، ولی ممکن است خب تغایر مفهومی داره، اون کلی اینا فردن. اما از لحاظ مصداقی خب متحده. علی حال این تعریف موضوع. بعد می‌فرماید که خب حالا این موضوع علم اینطور تعریف کرده، این جامع بین موضوعات مسائل، گفتند که ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، مقید به این که در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع بحث بشه. اون موضوع یعنی کدوم؟ یعنی موضوع علم که کلی جامع بین موضوعات مسائل بود. هر چه بحث می کنیم در علم طی مسائل، باید اینها یعنی این محمولات مسائل عوارض اون موضوع باشن. اما چه عوارضی؟ عوارض ذاتیه. خب حالا اینجا هم که رسیدیم باید این مطلب هم بدانیم که عوارض ذاتی که میگیم، این ذاتی دو اصطلاح داره. یک اصطلاح در باب ذاتی باب برهان و اصطلاح ذاتی باب ایساغوجی. ذاتی باب ایساغوجی در مقابلش عرضی بکن، یعنی ذاتی و عرضی. ذاتی باب برهان در مقابل غریبه، یعنی عوارض ذاتی در اصطلاح باب برهان در مقابلش غریب بکن میره، عوارض غریب و ذاتی. حالا اینجا یه بحث دیگه پیش میاد، این عوارض ذاتی مرتبه چیه؟ چه عوارضی ذاتی هستن؟ چه عوارضی غریب هستن؟ هم یه بحث دیگه است که خب ما البته تو تحلیل خیلی مفصل شد. صاحب کفایه این تعریف هایی را که شده برای عوارض ذاتی در مقابل و عوارض غریب در مقابلش، اونا را قبول نداره. مثل صاحب فسود از میشه دیده که این خیلی نقص برش وارده، به این تعریفاتی که قوم گفتن نقوز زیادی برش وارده و اینطور نیست که در علوم بحث بشه از عوارض ذاتی موضوع علم به این تفسیری که ذکر کردن. این واقعیت نداره و بسیار مورد نقضه و لحاظه اومده از پیش خودش تفسیرش کرده، یه تفسیر جدید فرموده ای بلا واسطتن فلو. حالا ما البته بعدا اونا رو هم میگیم ها، که حالا مثل حسبی که مشهور چطور معنا کردن، چه گفتن، عوارض ذاتی چی هن، عوارض غریب چی هن، اونا رو بعد میگیم اونا چه گفتن. منظور فعلا کلام صاحب کفایه است که عدول کرده از اونا و ابداع کرده این کلمه را، این تفسیر را، گفته ای بلا واسطتن فی العروض، یعنی هر عارضی واسطه در عروض داره این میشه غریب به اصطلاح صاحب کفایه طبعا لصاحب الفصول، و هر عارضی که واسطه در عروض نداره این میشه ذاتی، یا هیچ واسطه نداره یا واسطه داشته باشه واسطه در عروض نداره. توجه فرمودید این میشه چی؟ میشه عارض ذاتی، همون ذاتی با قرآن اینطور معنا کرد. خب بلا واسطه فی العروض مقصودش چیه؟ مقصودش این است که تارتن اسناد چیزی به چیزی اسناد حقیقیه، آره، یعنی دیگه واسطه در عروض نداره، اسناد حقیقیه. هر وقت اسناد حقیقی بود دیگه این عارض، عارض ذاتیه مطلقا. مثلا مثل چه؟ مثل اسناد جریان به ما، میگیم که الماء جاری، جاره، آب جریان داره، این به واسطه چیزیه؟ نه، ابتداعا جریان به خود آب نسبت داده میشه چون آب جریان پیدا میکنه، این عارض ذاتی. واسطه در عروض داشته باشه مثل جرل میزابه، میگن ناودون جاری شد، جریان اسنادش به ناودون، این حقیقی میتونه باشه؟ نه، این واسطه در عروض داره برای این که از توی ناودون آب جریان میکنه، جریان در حقیقت مال آبه، اسنادش میدیم به چی؟ به ناودون، میگیم جر المیزاب، میگیم جر النهر، نهر به معنی اون محله، محل جوبه. خب اون چه جریانی داره؟ آبه که جریان میکنه تو نهر، و حالا آنچه گفته میشه جر النهر. اینا موارد واسطه در عروضن، هر جا واسطه در عروض بود این عارض غریبه، هر جا واسطه در عروض در کار نبود این و این دیگه ذاتیه، توجه فرمودید، و غریب نیست. خب ای اینطور تفسیر کرده ای بلا واسطه تن فی العروض. اما هر میشه دیگران خوی شرح مفصلی گفتن که انشاءالله بعدا اونها را اشاره خواهیم کرد. حالا بیاییم سر اصل مطلب. اینجا چند بحث وجود داره. بحث اول این است که اصلا ببینیم آیا لازمه بگوییم که هر علمی یه موضوعی داره، لکل علم موضوع، خودش محل بحثه. بله حسن قبح ذاتی، نه ربطی به بحثان اونا خواست میگم اونا اصلاحات دیگر، بله اونا هم هستن، نخو اصلاحات دیگر. بدون یاد داشته کجا بودش؟ بله علی هم عرض شود به خدمت شما. خب حالا بحث اول اینجا اینه که آیا ببینیم کلن دلیلی هست بر این که بگوییم هر علمی موضوعی باید داشته باشه. موضوع یعنی چی؟ یعنی یک کلی جامع بین موضوعات مسائل. بعضی قائل شدن به اینکه بله حتما هر علمی باید موضوعی داشته باشه. دو تا استدلال کرد. یا استدلال که کمی آسان‌تر اون جلو بندازیم و اون این است که گفتم خب علتش اینه که تمایز علوم به همین داشتن موضوع به موضوع علمه، چون علوم موضوعاتشون مختلفه و از این جهت تمایز پیدا میکنن. مثلا علم صرف فرق داره با علم نحو، علم نحو مثلا فرق داره با علم فقه، مثلا با علم طب، و اینا تفاوتاشون در اثر چیه؟ در اثر اینکه موضوعات علوم این موضوعات مختلف، تمایز علوم به موضوعات. اگر که بنا شد علم موضوعی نداشته باشه، لازم میاد که همه علوم تداخل بکنن، یعنی هیچ فرقی هم با هم نداشته باشن. علم طب و نحو و صرف و فقه و فلان همه بشن یک. و چی از هم جداشون میکنه؟ گفتن موضوع، این که هر علمی موضوع جداگانه ای داره، این سبب تمایز میشه بین العلوم. خب اینم جواب دادن، جوابشم که این منحصر نیست. میشه قائل بشیم که تمایز علوم به اغراض، برای اینکه غرضهای مختلفی دارن، اغراض مختلفی دارن. بله علم فقه غرضی ازش، غرض مترتب بر علم نحو چیز دیگه است. صون اللسان عن الخطا مترتب میشه بر علم نحو، هم چه ربطی داره به علم طب؟ معالجه امراض و صحت بدنی مترتب بر علم طب. غرض چه ارتباطی دارد مثلا فرض بفرمایید به علم فقه، به علم اصول؟ هیچ ربطی به هم نداره. پس بنابراین می توانیم قائل بشیم به تمایز که تمایز علوم به اغراضه. بعضی هم قائل شدن به اینکه تمایز علوم به جامع محمولاته، نه موضوع موضوع جامع موضوعات، نه جامع محمولات. اینم یه قولیه که ذهب الیه المحقق البروجردی داره، قائلم داره که اومدن گفتن تمایز علوم به جامع محمولات. پس بنابراین این استدلالشون که عرض میشه خدمت شما به خاطر اینکه تمام علوم تمایز پیدا کنند، لذا باید قائل بشیم به وجود موضوع، هذا اول الكلام، این استدلال اول است. استدلال دومشون این است که عرض کنم به خدمت شما، گفتن که بر هر علمی غرضی مترتب میشه، مثل همین علم نحو که مثال زدیم، غرض یعنی فایده. فایده علم نحو چیه؟ صون اللسان عن الخطأ فی المقال. خب مثلا فرض بفرمایید فایده علم معانی بیان چیه؟ اقتدار بر کلام فصیح و بلیغ. خب این فواید مختلفی هست. هر علمی پس غرضی برش مترتب میشه، و چون که این غرض واحده و مترتب میشه بر مجموع این مسائل، و این مسائل هم متشتتن، چون هر مسئله خب فرق داره با مسئله دیگه. مثلا در علم نحو الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف الیه مجرور، متشتتان، یعنی مثل هم نیستن، مختلفن. اما غرضی که مترتب میشه بر مجموع اینا غرض واحدیه، و الواحد قانون الواحد لا یصدر الا عن واحد، این هم که داریم. پس این کشف میکند که این علمی که عبارت است از مسائل مختلفه، خب اینها با این شکل مختلف، امور مختلفی هن، متباینی هن، نمیتونن که معلول واحدی داشته باشن. الواحد لا یستر الا عن الواحد. فرض این است که فائده شون فائده واحدیه و این فائده به منزله معلوله، اینا به منزله علت هن. خب میشه علل متباینه معلول واحدی داشته باشن؟ نه. پس این مسائل متشتته مختلفه حتما یه جامعی باید داشته که به یه وحدتی برسن، زیر چتر اون متحد بشن. و اون نیست مگر موضوع علم، یعنی اون موضوع واحدی که جامع بین موضوعات مسائله. خب منشأش قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد. این هم خب جواب طولانی داده شده از مثلا تشقیق شقوق و اینها عرض می شد به خدمت باسات شما. منتها حالا به اختصار که ما بخواهیم جواب بدیم عرض می شد خدمت شما، یکی این است که این نسبت این غرض به اینها نسبت معلوم، یعنی هر مسئله جداگانه تأثیر داره، یعنی اون مترتب میشه، اون شیء واحد، اون غرض واحد بر کل واحد واحد مترتب میشه یا بر مجموع من حیث المجموع. این حرفی که زدن در صورتی که مترتب بشه بر کل واحد واحد، یعنی هر یکی یکیشون، مثلا مثل این که آفتاب گرم میکن، آتش گرم میکن، مثلا فرض بفرمایید که چیزهای دیگه هست که گرم میکنن، اینا خیلی خوب هر کدامش گرم میکنه، یعنی حرارت از هر کدام صادر میشه. حالا میخواهیم بگوییم که آیا این مثلا فرض بفرمایید سون اللسان عن الخطأ فی المقال، این غرض بزرگ مترتب میشه بر هر یکی یکی از مسائل، که اون وقت بگیم چون این مسائل به ظاهر خب مختلف هم پس کشف میکند بر این که یه روح واحدی بر اینا حاکمه، یک جامعه واحدی بر اینا سرمه. خب حال اینکه اینطور نیست، این غرض مترتب بر مجموع من حیث المجموع این مسائل، چون مترتب بر مجموع یعنی تکی تکی از مسائل تأثیر گذار نیستن مگر به مقدار جزئی. مثل چه؟ مثل فایده‌ای که مترتب بر نمازه. خب حالا این فایده بر رکوع تنها مترتبه، بر سجود تنها مترتبه، بر تشهد تنها مترتبه؟ نه، بر مجموعش مترتبه. پس دیگه یه کشف نمی کند به این که خلق خب حالا بگیم رکوع و سجود اینا، پس نه نه چی؟ لازم نیست که جامع داشته باشه. در صورتی این صدق می کنه که اون فایده مترتب باشد بر کل واحد واحد، هر یکی یکیش اگر اون فایده را داشت، وقت شما نگاه میکنید ببینید هر یکی یکیش خب اینها متشددن، الفاعل و مرفوع با المفعول و منصوب خب دو چیزن، پس چطور یک اثر مترتب میشه هم بر این هم بر اون؟ کشف میکند از این که اینها جامع دارن. خلاص. اما در صورتی که گفتیم نه خیر، این اثر مال کل واحد واحد نیست، میشه مثل اثر نماز که مترتب بر مجموع نمازه، نه مترتب بر رکوعش تنها، به تنهایی رکوع و اثر داشته باشه، سجدهش هم به تنهایی اون اثر داشته باشه. نه اینطور نیست، مجموعشون با هم اون اثر از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر مترتب میشه بر چی؟ بر مجموع، بر کل، نه بر هر فرد فرد از این اجزا. اون مطلبی که گفتن در صورتی درسته که اون اثر و اون فائده مترتب باشد بر کل واحد واحد، یعنی مثلا بگیم این مسئله تنها اثر، اون مسئله هم این اثر داره، اون مسئله هم اون اثر داره، بعد میگیم اینا خب با هم اختلاف دارن، متباینه، بعد چطور اثر واحدی دارن؟ کشف بکنیم که لابد چیه؟ جامعه واحدی بر این اثر، اینا مندرجن تحت جامعه واحد، که با اون جامعه واحدی نصر واحد را دارن. خب اما اگر گفتیم که این اثر مال کل واحد واحد از این مسائل نیست، این اثر مال چیه؟ مال مجموعه من حیث المجموعه، و دیگه این استدلال از بین میره، چون مجموعه من حیث المجموعه یه واحده، و اثر واحدی هم داره. اما تکی تکی مسائل نه، اینا به اصطلاح جزء المؤثره، لذا او قاعده دیگه صدق نمیکنه. قاعده در چه صورتی صدق میکنه؟ که تمام اون اثر مترتب باشد بر کل واحد واحد از این مسائل. آره، و حالا اینکه اینطور نیست. این عرض میشد به خدمت شما یک مطلب. نه، بر مجموعه کل علم نحو آدم باید بدانه تا هیچ خطایی ازش سر نزنه. خب دوره دیگه، یه جاشه که بدونه یه جاشه ندونه، خب باز خطا ازش سر میزنه. سون اللسان عن الخطا، یعنی هیچ اشتباه نکنه آدم. اون مترتب بر چه؟ برای که همه رو بدونه. عرض کنم به خدمت شما، پس این راجع به این مطلب، این اولا. و ثانیا عرض می شود به خدمت شما، این فائده ای که مترتبه، فائده بر چی مترتبه؟ فائده مترتب بر کل مسئله یا فقط بر موضوعش مترتبه؟ مسائل، یعنی اگر هم ما او جواب صرف نظر بکنیم، بگیم فائده مترتبه بر چی؟ بر کل مسئله، بر تک تکشون، بر هر فردیشون، تمام اون فائده مترتبه. یعنی مثل حرارت که هم مترتبه بر آفتاب جداگانه، هم مترتبه بر آتش جداگانه، و هم مترتبه باش قبول کرد سلام. یعنی به فرض که اینو قبول بکنیم، اون وقت این بحث پیش میاد که آیا فائده مترتبه بر کل مسئله، یعنی مسئله که عبارت است از موضوعی و محمولی و نسبتش، یعنی فقط الفاعل و مرفوعون فقط بر موضوعش این فائده مترتبه، یا بر مجموع مسئله این فائده مترتبه؟ مجموع مسئله یعنی موضوع و محمول و نسبت، مسلما بر مجموع مسئله. مجموع مسئله یعنی موضوع و محمول و نسبت. پس بنابراین حالا که بناز جامعی پیدا بکنیم، جامع را باید چی بین اون چیزهایی که مؤثرن، اون چیزی که مؤثره موضوع مسئله تنها که نبوده، مجموع مسئله بوده. مجموع مسئله عبارت است از نسبت بین محمول و موضوع. الفاعل و مرفوعون همش اگر آدم بلد بود، اون وقت هم می شود خدمت شما تأثیر داره در اون فایده، نه اینکه موضوع تنها. موضوع تنها چه نقشی داره؟ موضوع و محمول و نسبت بینهما. خب وقتی که اینطور شد، پس اون غرض، او اثر مترتب بر چی شد؟ بر مجموع مسئله. بعد بنابراین باید بریم جامعی پیدا بکنیم بین این نسبت ها، نسبت بین محمول و موضوع، محمول و موضوع در نظر بگیریم، نسبت بینشون، وقت جامعی پیدا کنیم بین اینها. نه اینکه جامع بین موضوعات مسائل تنها، چون موضوع مسئله تنها که اثرگذار نبوده، اثرگذار مجموعه مسئله بوده، به ما فیه من موضوع و محمول و نسبت. پس ای بنا جامعی پیدا بشه، جامع باید یه جامعی پیدا بکنیم که بیاد همه مسئله را در بر بگیره، نه فقط موضوعش تنها. اینم یکی. اشکال سوم این است که عرض کنم به خدمت باسات شما، آیا خود این مسائل که مثلا توی کتابی نوشتن و وجود دارن، همین طوری فایده برشون مترتب میشه، یا فایده مترتب میشه بر تعلم اینها و علم به اینها؟ مثلا ما توی این فرض کنید 50 تا مسئله داریم، 100 تا مسئله داریم، این مسائل هم مدونه روش نوشتن، خود همینطوری اثری برشون مترتب میشه؟ نه. اثر کی مترتب میشه؟ اثر مثلا فرض بفرمایید همون سون اللسان عن الخطا، یه آدمی که این فایده براش به دست میاد، یعنی فایده سون اللسان عن الخطا کی برای انسان محقق میشه؟ مثل موقعی که اینها را بهش علم پیدا بکنه و بتونه به کار بگیره. پس برابر این اثر مترتب بر نفس مسائل هم نیست، اثر مترتب است بر علم و تعلم اینها. بنابراین اگر هم حالا اینا به صلاح کشف میکنه جامعه واحد، پس باید بریم جامعه پیدا بکنیم بین چه؟ بین علم ما، علم ما به این مسائل، علم به این مسئله، اون مسئله، اون مسئله، اون مسئله، اون وقت یه جامعه پیدا بکنیم بین این علوم، وقت بگیم که بله اینه، این مؤثر بوده. برای چه؟ برای اینکه صرف وجود این مسائل تو کتاب قطعا منشأ اثر نیست، منشأ اثر علم انسان است به اونها، هم علمی که البته در مقام عمل هم به کار بگیردش. البته عالم بی عمل نباشه، عالمی باشد که علمش را هم به کار بگیره، او وقت به این نتایج میرسه، به این فایده میرسه. پس بنابراین میبینید که ایرادهای عجیب غریبی بر این استدلال وارده. حالا ای تا اینجا، پس این استدلالاشون هیچ اعتبار و ارزشی نداره. ثانیه، آغازی ها فرموده اصلا بعضی از علوم هست که محال موضوع داشته باشن، مستحیل. به تبعش محقق خویی هم همین را پذیرفته، یا به تبعش یا حالا از پیش خودش هم همین مطلب رو فرموده که بعض العلوم یستحیل وجود الموضوع لها. چطور؟ فرموده برای اینکه ما میاییم به سراغ مثلا علم فقه، یکی از جمله این علوم علم فقهه، یا علم فقه محاله که موضوعی داشته باشه. چطور؟ میفرماید برای اینکه ما وقتی به مسائل نگاه میکنیم میبینیم بعضی از مسائل موضوعشون از مقوله جوهره، از مقوله جوهره. سلام علیکم، سلام علیکم، یا الله اونجا تکیه نمید؟ تکیه تکیه. بعضی از این مسائل موضوعشون از مقوله سبحکم الله، از مقوله جوهره. مثل چه؟ مثلا الکلب و نجس، مثلا فرض بفرمید عرض کنم خدمت شما الماء و طاهر و جوهرم، موضوعات جوهر. بعضی از اینا موضوعاتشون عرض هم، عرض هم خواهم میدونید فرق میکنن، جوهر خودش یکیه اما عرض نه قسمه که هر قسمیش از مقولات عالیه حساب میشه. مقولات عالیه که بهشون میگن جمعا مقولات عشیه، که جوهره و نه تا عرض، میگن بهشون میگن مقولات عشر. این وقت اینا مقولات عالیه، مقولات عالیه یعنی دیگه مافوقی ندارن، یعنی دیگه جنسی نیست بالای سر اینها که اینا تحت جنسی واقع بشن، جنس ندارن. آره، چون خودشون مقولات عالیه، اگر تحت جنسی قرار گرفتن دیگه مقولات عالیه نیستن. ولیکن متباین به ذاتن، وقتی نه جنس ندارن، جنسی که جامعه بینشون باشه، دیگه میشن متباین به ذات، چون جزء مشترک، جامعه مشترک ندارن، مقولات عالیه هستن. بعضی از اینها که از سنخ عرزن، میفرماید مثلا بعضی هاشون از مقوله عرز، مثلا کیف مسموعن، مثل چه؟ مثل قرائت، قرائت در صلات واجبه، اذکار واجبن، اینها از مقوله کیف، کیف مسموع. بعضی از مقوله وضعند، مقوله وضع مثل رکوع، سجود، قیام، از مقوله وضعند. عرض کنم به خدمت شما انواع و اقسام داریم که اینها اون وقت بعضی اصلا از مقوله بس از باب عدم، امر عدمیه، مثل چه؟ امور عدمیه متعلق تکلیفه، مثل تروج، تروج حج، تروج صوم، چیزهای مفتراتی که انسان باید در باب صوم ترک بکنه با اینا تروک هست و تروک امور عدمی هستن و موضوع هم خیلی خوب. حالا آیا چه جامعی میتوانیم پیدا بکنیم بین عدم و وجود؟ اون وقت هم وجود بین جوهر و عرض، با اینکه اینا مقولات عالی هستن، تازه اگر بین اونا بشه چیزی گفت در مورد جامعه بین وجود و عدم دیگه وجود نداره. پس بنابراین اصلا پیدا کردن جامعه در این علم محاله. توجه فرمودید چی؟ خب نه، فعل مکلف نیست، خود جوهره بود. الکلب و نجسون، کلب یعنی فعل مکلفه؟ نه، متوجه نشد چه از کردم. خب مثال اول مو الکلب و نجسون بود، کلب فعل مکلفه؟ نه، نجسون. نجاست موضوعش چیه؟ کلبه. کلب که نمیشه گفت فعل مکلف. پس بعضی از اینها مقوله جوهره، ادم و نجسون فعل مکلف نیست. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس به این صورت شد که اصلا مستحیل است فرض وجود جامعی بین این مسائل متشتته، چون بعضیش از نوع عد از جنس عدمه. جامع بین العدم و الوجود معنی نداره دیگه. بعضیش که از جنس وجودن از مقوله جوهرن، بعضیش از مقوله مثلا این عرضن اون عرضن اون عرضن و اعراض مختلفه که اینا همه مقولات عالیان و اصلا جامع نداره. جامع متصور نیست بین مقولات عالیه، مع غیر معقوله. خب این هم عرض کنم جواب دیگه. پس بنابراین لحاظا نقل کردن از شیخ الرئیس در کتاب شفا که تفصیل داده فرموده ما اینی که میگیم علوم موضوع دارن مربوط به بحث فلسفه و علوم حقیقی است، اما مثلا مثل علم فقه و امثال اینها ما کاری نداریم به اونها. یعنی اینی که علم حتما هر علمی موضوعی داره، این اختصاص دادن به علوم حقیقی. گفتن که خواجه نصیر هم از ایشون تبعیت کرده در علومی مثل علم فقه، گفتن نه همچه بحثی نیست که با این موضوعی داشته باشه. تفصیل دادن، التفات فرمودید بین علوم اعتباریه و علوم حقیقیه، مثل علم فقه و امثال اینها را مستثنا کردن. این هم خب یه بحثیه. توجه فرمودید. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم اصل این مطلب که باید بگوییم هر علمی حتما موضوعی داره. چرا؟ البته علوم حقیقیه مثل فلسفه که اومدن عرض کنم به خدمت باسات شما خودشون مطرح کردن و تدوینش کردن، دستبندی کردن، انشاءالله شرحش فردا ممکنه عرض بکنیم، اون بر اساس تقسیم بندی موضوعاته. توجه فرمودید، موضوعات دستبندی کردن، هر موضوعی را جداگانه برای علمی اختصاص دادن به یک علمی، این مربوط به اون مباحث عقلیه است که هر شود فلاسفه تدوین کردن. اما اینکه کلیت داشته باشه برای جمعی علوم، نه، این واقعیت نداره. و صلی الله علیه.